های دانشمندیم اینه که واقعا موانع رفع تولید رو کمک بکنه که برداره. واقعا خلاهایی که ما در کشور داریم، بحث خلاهای قانونی یا حتی قوانینی که داریم به درستی اجرا نمیشه. خیلی از این شرکت های دانشمندیان، حالا مثلا نوع یک رو اگه بخوام صحبت بکنیم، بحث معافیت مالیاتی دارن یا بحث در واقع تخفیف هایی که بحث گمرک وجود داره. ولی آیا واقعا سوالمه، یعنی شما شرکت هایی که بیارید روی خط اکثرا شاید معترض باشن یا گله بکنن که آها این قوانین برای ما جاری ساری نیست، یعنی ضمانت اجرایی حتی برای این موضوعات وجود نداره یا بعضا سلیقه اجرا میشه. و این لازمش اینه که ما قوانینی که در مورد این شرکت ها مصوب شده که خیلیش قوانین خوبیه به نظرم میاد جای این کار داره که تکمیل‌تر هم بشه، به درستی اجرا بشه. و اینجا رسانه نقشش خیلی پررنگه. بالاخره باید رسانه همیشه از اون جایگاه مطالبه‌گریش این موضوعات رو دنبال بکنه. خب اگه این اتفاق نیفته بین شرکت تجاری عادی و شرکت دانشمندیان اساسا چه تفاوتی وجود داره؟ خب ما این تسهیلات رو قانونگذار ایجاد کرده برای اینکه این مجموعه ها شکل بگیره. نکته بعدی که باید بهش دقت بشه،
آقای زینی صدای شما یه لحظه نداره.
بله
آقای زینی، در مورد این بحثی که آقای فاطمی داشتن که این بلاز قانونی 3 یا 4 ماه هست و قانون باید اصلاح بشه و کمتر بشه، شما میتونید کمک کنید؟
اگه اجازه بدید من یه نکته دیگر رو بگم بعد پاسخ سوال شما رو بگم. ببینید موضوع بعدی که رسانه باید خیلی کمک بکنه اینه که قوانینی هم که بعضا وضع میشه که منجر به رشد محصول و توسعه محصول میشه به درستی پیاده سازی بشه یا حداقل اجرا بشه. من یه مثال خدمت شما بزنم. ما ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر داریم. یه بار دیگه عرض میکنم، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. شما یه جستجوی ساده‌ای در فضای مجازی فضای وب بکنید، این چی میگه؟ به زبان ساده داره میگه آقا شما هر کاری بکنید که منجر به کاهش مصرف سوخت بشه، وزارت نفت مکلفه از محل کاهش مصرف سوخت یارانه بده. خب معاونت نمی کنه پروژه کلانش اتوبوس برقی. ما الان 3 ساله که پیگیر این هستیم با مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان یک نمونه محصول رو آماده کردیم، کمک داریم می‌کنیم، پیگیری داریم می‌کنیم که این محصول تجاری بشه. چرا تجاری نمیشه؟ خب چون بدیهیه اتوبوس برقی نسبت به اتوبوس دیزل هزینه‌اش قیمتش 2 برابره، همه جای جهان هم اینه. ولی در همه جای جهان دولت حاکمیت اومده گرانت گذاشته یا نمیده، حمایت میکنه، یعنی یه کاری میکنه که اون کسی که میخواد اتوبوس برق رو بخره، حالا شهرداریه یا هر مجموعه دیگری هست، قیمتی که براش میخواد بیفته مثل اتوبوس دیزل بشه. اما ما در کشور هیچ قانون حمایتی برای این موضوع نداریم و خود شهرداریای ما میخوان بیان اتوبوس رو بخرن با این وضعیت اعتباری که دارن میمیان به این سمت. حالا همین قانون وجود داره ولی برای اتوبوس برقی اینو اعمال نمی‌کنن. یعنی شاید شما باور نکنید، ما 3 سالی که داریم از دوستانمون در سازمان برنامه وزارت نفت همه دستگاهی مرتبا پیگیری می‌کنیم که این رو ما مصوبه‌اش برای اتوبوس برقی بگیریم، که الان آخرین وضعیتش اینه که منتظر برگزاری جلسه شورای عالی اقتصاد. خب ببینید چقدر این موضوع می‌تونه تو کاهش آلودگی هوا، تو رشد شرکت‌های دانش‌بنی، چون ببینید اتوبوس برقی دوستان حاضر در جلسه میدونن یعنی 100 شرکت دانشمندی رو پای کار. شما نگاه کنید چقدر ماژول های تک تو این وسیله وجود داره و خود شما نگاه کنید چه زنجیره تأمینی پشت تولید این خودرو وجود داره. و ما اگه واقعا میخوایم عملیاتی کار کنیم، شعار ندیم، همین یه نمونه ساده حضور شما، من از شما به عنوان یک رسانه خوب انتظار دارم و خواهش میکنم اگر بخوام یه نمونه پرسیس یا حالا عملیاتی که شما پیگیری کنید، پیگیری کنید که آقا چرا ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای اتوبوس برقی یا موتورسیکلت برقی مصوب نمی‌شود. ببینید یه دغدغه هست دیگه، تازه اون قانون هم یه قانون خیلی کاملی نیست، چون اینطور نوشته شده که شما به همین راحتی پرداخت نمیشه. یعنی شما این اتوبوس برقی رو آوردید بایستی مثلا 3 ماه یا حداقل 6 ماه یک مسیرهای این طی طریق بکنه، اول سرمایه گذار بیاد یه تعداد اتوبوس رو بخره، تو اون خطوط به کار بگیره، این کاهش مصرف سوخت احساب بشه، بعد از 3 تا 6 ماه وزارت نفت پول رو بده. و واقعا کدام سرمایه گذار میاد با این مثلا قیمت بلیطی که برای اتوبوس هست اول اتوبوس رو میخره، سرمایهش رو میخوابونه، بعد 6 ماه بعد مثلا بره پول رو بگیره؟ و واقعا ما نگاه کنیم به مسیر توسعه‌ای که همه جای دنیا رفته. شما من به جرئت به شما بگم شما 10 سال دیگه واقعا دیگه در دنیا چیزی به نام خودرو احتراقی به صورت چیزی که امسال و امروز می‌بینید نخواهید دید. شما روند شتابان توسعه خودروهای هیبریدی رو دارید. شما در 20 سال آینده در واقع خودروهای خودران رو به صورت کامل جامعه می‌بینید. سوالی که الان ایجاد شاید بشه اینه که آیا ما این توان فناوری ها رو نداریم؟ من به شما پاسخ میدم ما الان فاصله ای که با جهان داریم در تولید خودروهای برقی به مراتب کمتر از فاصله ای که در تولید خودروهای احتراقی داریم با موتورهای احتراقی. و این واقعا مطالبه گری شمای رسانه رو میخواد که سوالی که ایجاد میشه چرا بایستی خودروسازان ما یا سیاستگزاران ما در وزارت محترم سمت به این موضوع شاید کم بطفی داشته باشن؟ واقعا سیاست های همکاران ما در مجموعه وزارت سمت در این حوزه چیه؟ آیا اساسا به صورت خاص عزیزانمون که الحمدلله گران هم معاونت حمل و نقل شکل گرفته در وزارت سمت برنامه برای توسعه خودروهای برقی در کشور وجود داره؟ ببینید ما دیگه به نظرم کشور از اون زمان عبور کرده که ما در یک مثلا مناسبت خاصی خودروی به مردم سهیم نشون بدیم بگیم ما خودروی برقی رو ساختیم اینم مثلا نمونه اولی و ثانوی و اینها. مردم ما منتظرن که تو ثبت نام ها فروش ها و پیش فروش ها این خودرو رو ببینن با یه قیمت مناسب و ما اینا رو شاهد این باشیم که در خیابون ها مورد استفاده قرار بگیرن. ببینید اینها مطالباتی است که رسانه باید ورود کنه. چرا عرضم اینه که رسانه ورود کنه؟ برای که رسانه بی‌طرفه. رسانه طرف صلاح جامعه است، رسانه طرف نفع عمومی جامعه است و ما انتظار داریم که عزیزان مثل شما در این حوزه ها در واقع همکاری و حمایت داشته باشن.
بله.
حالا اگر
آقای زینی راجب اون سوال آقای فاطمی که این 3-4 ماه زیاده برای ثبت شرکت و فرایند کوتاه کردن این موضوع برنامه‌ای وجود
داره؟ بله. من نگاه کنید این سوال رو بعد همکاران با در مرکز امور شرکت دانش‌بنیان پاسخ دادن، ولی من فارغ از این که بخوام از این موضوع دفاع بکنم یا رد بکنم، اول اینکه خب کوتاه کردن این فرآیند به نظرم کاملا مطالبه به جاییه. به نظرم میاد کمتر از یک ماه باید انجام بشه.
بله.
یه نکته ای وجود داره، این فرآیندی که میفهمن 3-4 ماه بعض در یعنی این فراگیر نیست. خیلی از شرکت ها رو بالاخره ما خودمون ارتباط داریم، واقعا حتی در حد چند هفته انجام میشه. علت این که بعضا به درازا میکشه فارغ از این که من بخوام از عملکرد دفاع بکنم یا رد بکنم، اینی که خب بالاخره دوستان میان مستنداتی میدن ناقص، نیاز به تکمیل داره، یا برخی از طرح‌ها چندین جلسه کارشناسی برگزار میشه، برخی از طرح‌ها نیازمند استعلام از مراکز ذی‌صلاح، برخی از طرح‌ها نیازمند انجام آزمونه. یعنی میخوام به شما بگم که اصلا یه قید ثابتی نداره که بگیم لزوما 3 ماه زمان میبره. یک طرح ممکنه در 10 روز جمع‌بندی بشه و اعلام نظر بشه، یک طرح ممکنه که همونطور که برادرم اشاره کردن در 3 یا 4 ماه. اما این به جایه و این نکته درستی که باید این فرآیند کاهش پیدا کنه. یه نکته بسیار بسیار دقیق که آقای فاطمی اشاره کردن، درگاه جامعه خدمات شرکت‌های دانش‌بنیانه. یعنی این نشون میده که ایشون به درستی اومدن و با این سازوکار کار کردن و میدونن خلاها رو. من فقط میخوام به شما این نوید رو بدم که همکاران ما در مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری با تدبیر جناب دکتر ستاری در پی ایجاد کردن همچین سامانه‌ای هستن و ما داریم روی یک نرم‌افزار در واقع واحد کار میکنیم که انشالله به زودی بتوانیم تمامی خدمات در واقع قابل ارائه به شرکت‌های دانش‌بنیان رو در یک بستر واحد به شرکت‌ها ارائه بدیم که انشالله از این موازی‌کاری هم جلوگیری بشه.
خیلی ممنونم. اما جناب آقای مهندس سمایی که در واقع وظیفه‌شون و کارشون اینه که میان بعضی در واقع کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان رو در حوزه خودرو ایمنی و کیفیت اونها رو میتونن بررسی بکنن و اعلام کنن، از نظر شما جناب آقای سمایی آیا کاهش در واقع اون فرایندی که آقای فاطمی فرمودند و آقای زینی هم تأکید کردند برای شرکت های حوزه شما وجود داره؟ میشه آیا این 3 یا 4 ماه رو کمتر کرد؟ یا به نظر شما ما برای اینکه کیفیت رو بسنجیم باید این فرایند زمانی وجود داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم که این یه خورده بسته به مواردی داره که آقای دکتر زینی هم فرمودن، یعنی اینکه الزاماً که 3 تا 4 ماه مسلماً نیست، حسب موارد کاملا متفاوته، به فناوری ربط داره، به حوزه محصول ربط داره، به میزان دقیق تخصصی بودن، اطلاعاتی که تو اون حوزه لازمه به نظر من. و نکته مهمترش اینه که در مجموع در حقیقت این فعالیت، هر چقدر هم این 3 تا 4 ماه رو کوتاه کنیم، به نظر من بعد از اونه که مهمه و در حقیقت 3 تا 4 ماه چون هسته اولی است، خیلی شاید در روند فعالیت آتی اون مجموعه ها تأثیر نذاره، چون به هر حال شرکت هایی که به خصوص استارتاپی متولد میشن خب بسیار نوپا هستند و بسیار کم بنیه، یا بهتر بگیم شاید بشه با یه مثلا نوزاد مقایسهشون کرد. خب اینها نیاز دارن که به هر حال دستی ازشون گرفته بشه و بلند شن و حرکت کنن، و همینطور که دکتر زینی فرمودن این واقعا میطلبه که همه ارکان در حقیقت حاکمیت اینو کمک کنن، و تو این در این راستا اون وقت دیگه خیلی به نظر من اون 3 تا 4 ماه یا 2 ماه بشه یا حتی 10 روز بشه قابل توجه نیست. اینکه اینها چجوری حمایت میشن، چجوری کمک میشن، آیه فاطمی فهمودن ما اساسا تو حوزه‌های مثل کشاورزی اینا شاید خیلی حتی کمتر هم داشته باشیم، باز حوزه‌های صنعتی بیشتر بهش پرداخته شده، در حوزه حمل و نقل بیشتر. خب آیه دکتر زینی خودشون خیلی کمک کردن و حالا حداقل به ما هم بسیار بسیار کمک کردن، چون که شرکت‌هایی رو وصل کردن به ما وقتی که نیاز داشتیم که ببینیم تو چه حوزه‌هایی چه اطلاعاتی هست. اینا بیشتر کمک میکنه. من فکر میکنم که علارغم این که موافقم که آقای فاطمی هم فرمودن اون زمان بندی رو باید کوتاه کرد، آنچه که بیشتر اهمیت داره به نظر من بعد از اون زمان بندی، یعنی بعد از اینکه شرکتی، هر شرکتی، الف شرکت ما اصلا دانش بنیان شد، بعدش که این بتونه حرکت کنه، بتونه روپای خودش وایسته، بتونه گامهای اولیه رو خیلی با اطمینان برداره، اینها بیشتر کمک میکنه تا کاهش اون زمان. در نتیجه این موارد در حقیقت حمایتی باید اضافه بشه. معاونت علمی بخشهای بسیار خوبی برای تحصیلگری و حمایت داره و خب در حقیقت باعث میشه که این نوزاد نوپا و استارتاپ متولد بشه، ولی بعدش واقعا دیگه حمایت بقیه ارکان رو میطلبه که انشالله این رشد کنه و به بلوغ خودش برسه.
خیلی ممنونم جناب آقای سمایی. اما جناب آقای محمد امین محسنی، فعال حوزه استارتاپی و دانش بنیان که در استودیو حضور دارن و صحبت‌های در واقع زینفان مختلف رو شنیدن، هم جناب آقای دکتر زینی از حوزه در واقع معاونت علمی ریاست جمهوری، هم جناب آقای سمایی و هم جناب آقای عباسی که نمایشگاه اینوتکس رو دبیریش رو بر عهده دارن، از نظر شما که در واقع در حوزه استارتاپی هستید، شرکت‌های نوپای ما در واقع به چه مواردی نیاز دارن که در واقع معاونت علمی فرمودید بخشش رو بحث تحصیلگری و اینها؟ به نظر میرسه که این فرایندی که جناب آقای سمایی شرط داد که یک شرکت نوپا وقتی به وجود میاد تا به جایی برسه که به بلوغ برسه، حمایت‌های مختلفی رو میخواد. رسانه هم در واقع به عنوان یک ناظر و دیدبان میتونه این فرایند رو رصد بکنه و به قول آقای دکتر زینی میتونه برای رفع موانع تولید این شرکت‌ها ورود بکنه و در همه برنامه‌هایی که داره یک برنامه‌ریزی دقیق صورت بده که بتونه این موارد رو پیش ببره. و اون نمایشگاهی هم که جناب آقای عباسی در واقع گفتن از هم از خارج هم از داخل کشور شرکت‌های دانش بنیان حضور دارن، اونم خیلی مفیده برای نشون دادن ظرفیت‌ها. شما اگه بخواید یک جنبندی بکنید و از زاویه در واقع شرکت‌های نوپا نگاه بکنید، چه کمک‌هایی نیاز دارن این شرکت‌ها؟
بله، ممنونم از شما. من سلام و تشکر می‌کنم از آقای مهندس عباسی بزرگوار بابت حضورشون در برنامه و در مورد نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس. واقعا شاید حالا رسانه بشه صداش کرد یا نه یه رویداد رو، ولی چنین نمایشگاه‌هایی، حالا با خیلی تعداد زیادی از این نمایشگاه‌ها در سال و در سطح کشور نداریم برگزاریش رو، این جای تأسف داره واقعا.
یعنی باید تعدادش بیشتر شه.
راستش رو بگم میترسم اینطوری بگم باید تعدادش بیشتر شه. یه جایی بحث اینه که اینها باید متمرکز شن و قوی تر بشن، یکم عمق بیشتری داشته باشه و همکاری سایر بخش ها و نهادها بیشتر و پررنگ تر بشه در نمایشگاه اینوتکس. چون تقریبا اگر هر کس واسه خودش یه چنین نمایشگاهی در سال برگزار کنه شاید اتفاق خوبی نیفته، پیش نیاد. اون همگرایی و به قول اتحاد اینجا میتونه اتفاق بیفته. و خب بخش‌های مختلف این نمایشگاه واقعا برای مجموعه‌های استارتاپی و مجموعه‌های نوآور خیلی ارزشمند. جایگاه‌های مختلفی دارن. استارتاپ‌ها و مجموعه‌ها بحث نیازهاشون رو شما فرمودید جناب برگزی.
بله.
توی نمایشگاه اینوتکس به خوبی میشه قشنگ به تفکیک با بررسی نمایشگاه اینوتکس و اجزای اون میشه واقعا بخش مختلف نیازها رو دید. تو کافه سرمایه و همونجوری که جناب عباسی توضیح دادن، تو کافه سرمایه خب شما تو ادبیات جذب سرمایه استارتاپ‌ها میتونید ورود کنید و اینها رو داشته باشید. توی استیج‌ها، توی فضاهای سخنرانی در مورد آینده پژوهی صحبت میشه، در مورد ارزم به خدمت شما یه سری آموزش ها صحبت میشه، در مورد اینکه کجاییم، انتقال تجربه یه موضوع خیلی مهمه، یه کار تشکیلاتی باید باشه، کاریه که نسل قبلی و نسل بعدی منتقل بکنه تا بتونن استفاده بکنن، راهی که دوستان رفتن رو اشتباهاش رو نرن، کسب تجربه بکنن. و خب تو بخش های مختلف که حالا تعدادش زیاده و واقعا جای خدا قوت داره به تیم درجه یک اینوتکس و حالا مجموعه بزرگتری که داره این رو برگزار میکنه، این اتفاقا اتفاق ارزشمندیه. نیازهای استارتاپ ها طبیعتا تو یک بود نیست و اصلا مسائل رو نمیشه تک بودی نگاه کرد. اگر تسهیلات زیاد بشه و حمایت های مالی زیاد بشه، دلیل بر رشد و موفقیت استارتاپ ها نمیشه، دلیل بر رشد و موفقیت دانش بنیان ها نمیشه، ولی یکی از عوامل. اگر آموزش تکمیل بشه، موضوع اصلی اینه که این بازوهای ارزشی باید همراستا با هم دیگه باشن، نباید تفاوت عجیب داشته باشن. یه جای آموزش خیلی ضعیف و سرمایه خیلی زیاد میتونه فاجعه به بار بیاره که اگر اتفاق نیفته اتفاق بهتری. در مورد اینکه حالا فرمایشات دوستان رو جمع‌بندی کنم، حالا اگر فرصت شد یک جمع‌بندی کوتاهی در انتها داشته باشم، در مورد فرمایشات دوستان باید عرض کنم که حالا ما تا اینجا تقریبا سیر ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا بودنشون رو صحبت کردیم و راجع به رسیدن به بلوغشون حرف زدیم. ولی با همه این وجود که دانش‌بنیانی تا الان نوپاس در کشور، ولی خب ما یه سابقه ای تو کشور در مورد دانش‌بنیانی داریم، یعنی محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیانی از پیش هستن که اونها خیلی بزرگ شدن و شاید الان به خروجشون به مرحله‌های بعدیشون، یعنی شرکت دانش‌بنیان به جایی میرسه که باید تو توسعه ورود کنه، باید تو صنعت بیاد ورود کنه، شاید یکم اونور هم رسانه بتونه خیلی کمک بزرگی بکنه. مثالش اینه که صنایع بزرگ که میتونن از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی بهره مند بشن، با کمک رسانه میتونن این جریان رو مطلع بشن ازش. حالا رسانه میتونه هر مدل رسانه‌ای باشه دیگه، حالا رسانه ملی داره این کار اتفاق میفته، تو فضای مجازی و فضاهای آنلاین داره اتفاق میفته. این شناخت‌ها و شبکه‌ها بعضن از فضاهایی مثل نمایشگاه اینوتکس اتفاق میافتاد که حالا تو مدل سنتی که رسانه کمرنگ‌تر بود اینها حضور نیاز داشت، اینها تو نمایشگاه بودن و دیدن شنیده شدن نیاز داشت. ما رسانه خودش میتونه یه نمایشگاه مجازی همساله باشه. این موضوعی که فرمودید باید تعداد اینها بیشتر شه، من فکر میکنم باید امثال اینوتکس متمرکزتر، پررنگتر و با کمک اجزای بیشتری بشن، کمون که همیشه در حال رشدن و رسانه یک جریان اینچنینی سالیانه مداوم باشه. این نکات بنده حالا فرصت شد در انتهای جمع.
خیلی ممنون جناب آقای محسنی. ما در حدود 15 دقیقه کمتر و بیشتر در واقع به پایان برنامه فرصت داریم. ما همیشه در پایان برنامه میخوایم به راه حل و یک نتیجه‌ای برسیم که در واقع یک جمع‌بندی مناسبی به دست بیاد که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم موضوع رو در واقع پیگیری کنیم. من از جناب آقای دکتر زینی در واقع میخوام که در حدود 3 تا 4 دقیقه در واقع یک جمع‌بندی و نتیجه‌ای رو از بحثایی که داشتیم و از حوزه زاویه ذهنی خودشون به عنوان متولی شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بفرمایند که هم این جمع‌بندی ناظر به رسانه باشه و هم به تسهیلاتی که خودشون باید در نظر بگیرن. آقای دکتر زینی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر زینی به نظرم ارتباطمون با ایشون قطع شده. از جناب آقای سمایی اگه ارتباطمون برقراره میخوام جمع‌بندی پایانی خودشون رو داشته باشن.
خواهش میکنم. متشکرم.
خواهش میکنم.
حالا نمیدونم اسمشو بشه جمع‌بندی گذاشت. به هر حال
چون نکات مختلفی همه دوستان مطرح کردن، خود هست عالی، و به نظر میرسه که حالا شاید در چند سرفصل بشه نگاه کرد. یکی دانش بنیان شدن، در حقیقت خود فرایند دانش بنیان شدن و مباحثی که مطرح شد، خب طبیعی است که باید این روند در حوزه‌ای که داره ارزیابی میشه، شناسایی میشه، هم از سوی واحد در حقیقت ارزیاب یا معاونت علمی، هم از سوی واحد ارزیابی شونده، هر دو این تسریع و تسهیل بشه، چون هر دو طرف به نظر من در این زمان بندی دخیل هستن. نکته بعدی وقتی است که در حقیقت این ایجاد شد، بعد از ایجاد دیگه بحث در حقیقت شکوفایی است و حمایت هاست که باید اتفاق بیفته حتما، و این در حقیقت استارتاپ یا شرکت دانش بنیانی که متولد شده به هر حال با حمایت های مختلف در حقیقت بتونه رشد کنه. نکته بعدی که عزیزان هم مطرح کردن همین بحث شناسایی، شبکه سازی و بحث معرفی شرکت های دانش بنیان به همدیگه، این شبکه باید خیلی خوب و منسجم ایجاد بشه و در حقیقت یک جایی شاید بتونه متولی بشه و این رو به صورت نرم افزاری ایجاد کنه. و نکته آخری که به نظر من آیه دکتر محسنی هم خیلی خوب مطرح کردن، بحث شرکت های دانش بنیانی که حالا دیگه رشد کردن و نیاز به توسعه و دیولوپمنت دارن و به هر حال باید کاملا صنعتی بشن، اونها هم به هر حال حمایت های خاص خودشون رو میطلبن و معرفی شدن و شناسوندنشون به صنایع بزرگ که دیگه در حقیقت این محصول کاملا یه محصول جاری و ساری قابل استفاده بشه، حالا در هر حوزه‌ای که میخواد باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای مهندس سمایی که امشب در واقع با ما ارتباط داشتید و مطالب خوبی رو بیان کردید.
خواهش
شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم از همه شما خداحافظی میکنم، بسیار متشکرم.
خدا نگهدار. اما جناب آقای عباسی، دبیر نمایشگاه اینوتکس، جناب آقای عباسی، آقای محسن نوکی رو فرمودن که ضمن اینکه قدردانی کردن از این نمایشگاهی که شما برگزار کردید و خدمتی که به حوزه دانش بنیان‌ها در این عرصه داشتید، اما نکته که فرمودن که باید نمایشگاه ما قوی تر بشه و کیفی تر. راجع به این موضوع برنامه‌ای در دستور کار دارید با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان ما هر ماه بیشتر میشه تعدادشون، به ویژه اون نوپاها، چه برنامه‌ای دارید که در واقع این نمایشگاه ها با در واقع تمرکز بیشتری و با قدرت بیشتری برگزار شه؟
خب خیلی ممنون، شما لطف دارین، آقای محسنی هم لطف دارن، اما خدمت شما عرض کنم که ببینید یک ادبیاتی که تو جهان جا افتاده این موضوع، ادبیات بروکری هستش. همونطور که شما یک نقل و انتقال خونه میخواهید انجام بدید، احتیاج به یک واسطی به نام بنگاه هست که خریدار و فروشنده رو ذهنش رو به هم نزدیک بکنه. طبیعتاً برای اینکه انتظار در واقع خروجی بیشتر و انتظار همکاری بیشتر، همکاری های تجاری بیشتر، چه همکاری تجاری داخلی چه همکاری تجاری بین‌المللی بیشتر داشته باشیم، ما هم باید ادبیات بروکری رو هرچه بیشتر در کشور ایجاد بکنیم. خب شبکه فن بازار ملی ایران چند ساله که متولیگری این موضوع بروکری در کشور هست و الان تو استانهای مختلف در واقع هر استان یک یا دو بروکر رو به خودش اختصاص داده. اما موضوعی که هست این هستش که توی رویدادهای اینچنینی مشابه این تکس یا رویدادهایی که شبیه این هستن و کلونی رو، اجتماعی رو از شرکت‌های دانش بنیان و فناور با صنایع و سازمان‌های مختلف برقرار می‌کنن، حضور این بروکرها مثل قدرت چسبندگی هستش که اینها رو بیشتر به هم نزدیک می‌کنه. لذا ما هر چقدر بتونیم که سالیانه این ادبیات رو بیشتر جاری و ساری بکنیم، چه توی میگم نمایشگاه اینوتکس، چه تو بقیه برنامه‌ها و رویدادهایی که در کشور هست، امکان در واقع این که بتوانیم به خروجی موفق تری برسیم هم قطعا بیشتر خواهد بود. ببینید موضوع بروکری با توجه به اینکه موضوع بخش خصوصیه، بخش خصوصی هم نفعش در چیه؟ در این ایجاد ارتباط هست. لذا ما اگر بخوایم انتظار این رو داشته باشیم که صرفا بدنه دولتی بخواد همه کارا رو بکنه، حمایت بکنه، مثل یک در واقع صاحب گلخانه‌ای که هر لحظه آب و نور و اینها رو بخواد تنظیم بکنه، در نهایت اون شرکت و استارتاپ خیلی با کمترین طوفانی هم خلاصه از پا در میان. اما اون چیزی که جا افتاده در دنیا، ادبیات تشبیه میکنن به جنگل بارانی، یعنی همه چیز مهیاست برای اینکه این اتفاق خود به خود عمل بشه، مثل جنگل بارانی که خود به خود داره این شرکت ها و استارتاپ ها روش میکنن. و عرضم اینه که این قدرت چسبندگیشون همون بروکرهای فناوری یا واسطه های انتقال فناوری هستن که حضورشون توی این برنامه ها رویدادها میتونه مثمر ثمر باشه. ما توی اینوتکس هم تو هر کدوم از واقعا سعیمون این بوده که تو هر کدوم از برنامه های تجاری که داریم متولی اون برنامه تجاری رو یکی از بروکرها بذاریم تا تلاش بکند اون بروکر برای اینکه به سود خودش برسه این در واقع ارتباط تجاریه رو برقرار بکنه. و امیدوارم که در آینده هم بتونیم گسترده تر بکنیم موضوع.
خیلی ممنونم جناب عباسی. در واقع در مورد مطالبی که فرمودید که بحث نمایشگاه‌ها به ویژه در حوزه استارتاپی چگونه با اون تدابیری که دارید میتونه در واقع برای رشد این شرکت‌ها از حوزه شرکت‌های نوپا به شرکت‌هایی که بالغ هستن میتونه کمک کننده باشه. قطعا رسانه هم در این حوزه خیلی نقش داره که چقدر نمایشگاه شما رو بتونن باستاب بدن و روش کار بکنن. خیلی ممنونم از اینکه در واقع با ما ارتباطش. از شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. اما بحث رو در استودیو ادامه میدیم. فکر کنم با جناب آقای دکتر زینی دیگه ارتباطمون قطع شده. بله.
بعد صدای شما رو دارم.
آقای دکتر زینی در خدمت شما هستیم.
بله.
من فکر کردم ارتباطمون قطع شد.
از عدد مجدد دارم. بله من ارتباطم چند دقیقه قطع شد.
بله.
من اگر بخوام عرایزم رو جمع بندی
بله بله
بکنم و راهکار رو خدمتتون بگم، موضوع اولی که ببینید اگر ما میخوام یک اقتصاد پویا داشته باشیم با یک دولت دانش بنیان داشته باشیم، شاید چند سال پیش صحبت از دولت الکترونیک بود، میخوام الان خدمتتون بگم ما با یک دولت دانش بنیان داشت، دولت دانش بنیان مبتنی بر وزارت خانه های دانش بنیانه. اگر انشالله ما بخواهیم از محصولات این جوانان، نخبگان و محققان استفاده کنیم، اگر ما بخوایم بحث مهاجرت رو تبدیل به مهاجرت معکوس بکنیم و حتی عزیزانمون محققین پژوهشگرانی که به هر دلیلی در واقع از کشور رفتن رو بخوایم انشاءالله بستر مهیا کنیم که برگردن و به کشور عزیزمون خدمت بکنن، بایستی برنامه منسجمی در جای جای وزارتخانه‌های دولت وجود داشته باشه. یعنی گام اولی که الحمدلله معاونت علمی هم پیش گامش شده اینه که با همکاری هر وزارتخانه موضوعات و نیازهایی که نیازهای روز و تقاضاهای روز وزارتخانه ها و سازمان های تابعش مشخص بشه و اونها اعلان عمومی بشه، با همکاری معاونت علمی فراخوان داده بشه و ما بتوانیم بازارسازی بکنیم. همه عزیزانی که الان صدای من رو در جای جای کشور دارن و در این شبکه نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان فعال هستن به خوبی میدونن که موضوع اصلی، شنوندگان محترم، موضوع بازاره. ما اگر بتوانیم بازار ایجاد بکنیم قطعا این محصولات رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، ما حتی میتوانیم به صادراتی شدنش فکر بکنیم و اقتصاد، چرخ اقتصادمون میچرخه. این راهکار این نیست که عرض میکنم در گام دوم مجلس محترم، مجلس شورای اسلامی کمک بکنن که موانع تولید برداشته بشه، قوانین دانش بنیان تکمیل بشه. ما در سالی که گذشت چند قانون مناسب و حمایتی جهت اعطای تسهیلات به دانش بنیان ها داشتیم، اما به نظرم بازم جای کار داره، میتواند کمک کننده بشه. در گام سوم همونطور که عرض کردم رسانه ها کمک بکنن برای ارائه محصولات دانش بنیان ها، شناسایی اونها و حتی رایگان تبلیغ کردن محصولات اونها. و موضوع آخری که در واقع اکثر دوستان هم بهش اشاره کردن، ایجاد یک درگاه منسجم و مشخص برای اینکه انشالله این دوستانی که میخوان از این تحصیلات و فرصت و ظرفیت استفاده بکنن بتوانن به سادگی از این ظرفیت استفاده کنن. واقعا دیگه زیبنده نیست برای اینکه عزیزی مثلا در یک از شهرستان‌های نسبتاً دور نسبت به پایتخت بخواد از یک تسهیلات استفاده بکنه، بخواد مجبور بشه مراجعه حضوری بکنه و بتواند از بستر الکترونیک، فضای مجازی و فضای وب استفاده بکنه و به راحتی بتونه اون تسهیلات رو بگیره. البته در کنار همه اینها من با تاکید میکنم اون مراقبت، تبیین شاخصهای دانش بنیانی که از دغدغه های مقام معظم رهبری هست، باعث حتما جاری ساری بشه. این شاخصها باید تبیین بشه، باید معرفی بشه. واقعا درست نیست که حالا بعضا توی تبلیغ ها ما میبینیم حالا به طنز گفته میشه که مثلا فلان محصول دانش بنیان، خب آخه اون مثلا چه قاعده ای تو این حوزه داره؟ واقعا نباید در واقع اجازه داد که حالا برخی از دوستان که دارن تو صنایع خاصی هم کار میکنن، حالا به اسم دانش بنیان مثلا بخوان محصولی رو در واقع ارائه بدن که اصلا اصل کار رو خدای